أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين. سوره مبارک یوسف ظاهرا در مکه نازل شد، زیرا یکی از علائم تشخیص مکی یا مدنی بودن سور همون محتوا و مضمون اونهاست. اگر سوره فقط به اصول اعتقادی و خطوط کلی اخلاق و حقوق بپردازد معلوم شود در مکه نازل شد. اگر گذشته از توجه به اونها به فروع جزئی مثل احکام حج، احکام نماز، احکام خمس، احکام زکات و مانند آن احکام جهاد، احکام جزیه اینا بپردازد معلوم شد در مدینه نازل شد، زیرا در مکه مسئله صوم و حج و جزیه و جهاد و اینها نازل نشده. این سوره هم همینطور است، از خطوط کلی اصول اعتقادی و اخلاق و حقوق مطرح است. مطلب دوم آن است که گرچه نکات فراوانی از این سوره نورانی استفاده می شود، لکن عنصر محوریش این است که اگر کسی به خدا متکی بود و اون سخن باطل را نگفت که هدف وسیله را توجیه می کند، بلکه متوجه بود که برای رسیدن به هدف سعادت من راه مستقیم لازم است، بین هدف و راه رابطه ضروری برقرار است، برای رسیدن به هدف معین راه معین لازم است و تنها کسی که راه نماست و مقصدم در اختیار اوست خدای سبحان است و فراز و نشیب امتحانها نباید او را از صراط مستقیم و هدف اصیل که به دست خدای سبحان است غافل کند. اگر چنین بود سختی ها را تحمل بکند و خدای سبحان او را از ذلت به عزت میرساند، از عسر به یسر منتقل میکند، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. و تنها ولیی که انسان در اختیار ولایت اوست خدای سبحان است و اونها که همه امکانات را دارند اگر تابع دستورات الهی نباشن به ذلت میافتن، چون که جریان عزیز مصر از این قبیل بود و شکوه و جلال وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم از اون قبیل. مطلب دیگر آن که هر نعمتی که خدای سبحان به انسان عطا کرده است آزمون الهی است. این نعمت گاهی جلال است و گاهی جمال، و اگر کسی از نعمت جلال و نعمت جمال بهره خوب نبرد ممکن است خدای سبحان این نعمت را از او بگیرد. وجود مبارک یوسف صدیق سلام الله علیه هم به جمال امتحان شد هم به جلال. به جمال امتحان شد که معلوم بود، به جلال و عزت و شکوه که اون مقام بالا بود اون هم امتحان شد، در هر دو امتحان سرفراز برآمد. و نکات فراوان دیگری که در این سوره هست و در این قصه هست که فرمود لکن خان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، اونا که دارای لب و مغزن وسیله عبرت در این قصه فراوان است. عبرت هم همونطوری که امروز فرمودید عبارت از عبور از نقص به کمال است. اگر یه جریان گفته شد مخاطب به وسیله آشنایی با اون جریان از نقص به کمال هجرت کرد، از رذیلت به فضیلت عبور کرد، از جهل علمی به علم، از جهالت عملی به عقل عبور کرد، میگن او عبرت گرفت وگرنه تماشا کرد. سر نامگذاری عبرت که فقطب رویا الابصار همین است. در این سوره مبارکه که آغازش بسم الله الرحمن الرحیم است، تو بحث‌های سوره قبلی هم گذشت که این بسم الله که 114 بار تکرار شد،
113 بار در آغاز 113 سوره و یک بار هم در سوره مبارکه نمل بازگو شد. حالا سوره مبارکه توبه این فاقد بسم الله است. حالا یا برای اینکه بسم الله نازل نشد یا طبق تعبیری که از ابن عباس آمده است این تتمه سوره انفال است که بحثش قبلا گذشت. این بسم الله که هر بار نازل می شد معنای خاص خودش داشت. بسم الله هر سوره مناسب با مضمون همون سوره است، یعنی رحمت رحمانی خدا و رحمت رحیمی خدا در هر سوره برابر اون جریانی است که در اون سوره مطرح است. بنابراین گرچه لفظ بسم الله در آغاز هر سوره شبیه هم است ولی محتوا و پیام اونها فرق میکند. اما در جریان حروف مقطع در همون سوره مبارکه بقره مخصوصا بحثش اشاره شد. حروف مقطع از در شمارش آیات به سه قسم تقسیم می شود. بعضی از حروف مقطع جزء آیه‌اند، نظیر آنچه در سوره مبارکه یونس بود، هود بود و همین سوره یوسف است، سوره ابراهیم، سوره هج که بعد در پیش داریم خاص خدا. در همه اینها این حرف مقطع یک آیه نیست بلکه جزء آیه است، نظیر سوره صاد و القرآن ذکر که اون صاد هم جزء آیه است. قسم دوم حروف مقطع یعنی که یک آیه را تشکیل میده، مثل الف لام میم، الف لام میم صاد، حامیم، اینا یک آیه را تشکیل میده. قسم سوم اون حروف مقطع که دو آیه را تشکیل میدن، مثل حامیم، عین، سین، قاف. این حامیم یک آیه است، عین، سین، قاف دو آیه است که مجموع این دو آیه از همین حروف مقطع تشکیل شد. پس حروف مقطع سه قسم است، یا جزء آیه است، یا یک آیه مستقل است، یا دو آیه را تشکیل میدهند. به ارتباطی هم بین این الف لام را با مضمون آیه است. سیدر استاد رضوان داده این حروف مقطع را هم برابر با القرآن یفسر و بعضه و بعضا معنا کردن. ایشون نظر شریفشون این است که در خصوص این سوره یوسف بحث نکردن، در سوره بارکه حامی انسین قاف اونجا بحث کردن. می فرمان همونطور که آیات قرآن بعضه های یفسر و بعضا، این حروف مقطع همینطور است. و نتیجه که میگیرن این است که میگن ما اگر سوره‌ای که اولش الف لام میم است اینو بررسی کنیم، سوره‌ای که اولش صاد است اینو بررسی کنیم، و سوره‌ای که نظیر اعراف اولش الف لام میم صاد است بررسی کنیم، این سه تا بررسی به ما میفهماند که مضمون اون سوره هایی که اولش الف لام میم است یک چیز است، مضمون اون سوره‌ای که اولش صاد است یک چیز است، مضمون اون سوره‌ای که الف لام میم صاد است مجموع این دو تا مضمون هاست. شواهدی هم برای این کار اقام می‌فرمایند. می‌فرمان همونطوری که آیات بعضی‌ها یفسر و بعضا، این حروف مقطع هم بعضی‌ها یفسر و بعضا. مرحوم شیخ طوسی رضوان داره نظر شریفش این است که این حروف مقطع اسماء صور است. وجوه فراوانی برای این گفته شده. حرف‌های ناگفته هنوز زیاد است درباره حروف مقطع. بخشی از این اقوال و آرا در همون جلد اول تسنیم آمده است. الف لام را تلکه آیات و کتاب المبین، این تلکه به لحاظ کتاب یا ذالکی که ذالک الکتاب هست به لحاظ کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب العارفی، یا الف لام را تلک آیات الکتاب، اونجا چون مشارله مذکر است ذالکی گفته شد، اینجا چون مشارله مؤنث است تلک گفته شد. در اونجا بیان شده است که با اینکه کتاب حاضر است جامعه بشری در خدمت این قرآن کریم است، معذالک برای رفعت مقام از او به اشاره بعید یاد کرده است. مثل این که انسان در حضور یک شخص عظیم و شأن نشسته است، میگوید ما به اون جناب عرض کردیم، ما به اون جناب گفتیم، این ما به اون جناب گفتیم، یا در ادعیه مثلا با اینکه خدای سبحان شاهد و حاضر است بگیم هوال لذی کذا هوال لذی کذا یا انت هوال لذی کذا، که از او به غایب یاد میکنیم. خب این تعبیر به دور برای بعد مکانت است نه مکان، بعد منزلت است نه زمان. الف لام را تلک آیات الکتاب، که کتاب همین قرآن کریم است، این کتاب مبین است، هم مبین است فی نفسهی هم مبین است لغیرهی، مبین یعنی هم روشن هم روشنگر. برخی ها خواستن بگوید منظور از این کتاب لوح محفوظ است، او میتواند مرحله بالای همین قرآن کریم باشد، ولی ظاهر کتاب، کتاب مبین همین قرآن کریم است. چرا؟ هر چه که در آمده است مجموع بود، این چیزی نیست که پراکنده باشد. وقتی آدم داره کتاب می نویسد، 10 صفحه که نوشت کتاب است، 100 صفحه نوشت کتاب است، وقتی به 1000 صفحه رسیده اون کتاب است، میگن این کتاب را دارم می نویسم، این کتاب در این زمینه هست. وقتی میگن این کتاب، یعنی بعدش بالفعل است، بعدش بالقوه و دسته تکمیل است. اگر از یک مؤلف سوال بکنن چی میکنید، میگن دارم کتاب می نویسم. این کتاب چیست؟ میگه در فقه هست یا در اصول هست یا در فرشته دیگه. الف لام را تلکه آیات و کتاب مبین، هم فی نفسه روشن است، ابهام درونی است، هم حقایق و معارف را برای مردم بیان بکند. بعد میفرماد این کتاب دست نویس کسی نیست، محصول فکر کسی نیست، پیامبر ای را نیامورده، پیامبر ای را تلقی کرده است. انا انزلناه قرآنم، ما این را نازل کردیم در حالی که این قرآن بود. قرآن از قرعه هست، معنی جمعه، این الف و نون زائد بر کلمه است، قرعه نیست، قرعه هست، قرعه یعنی جمعه. این مجموعه که مؤلف است، منسجم است، منظم است و همینطور تکمیل می شود تا به الیوم اکملت لکم دینکم برسد، این را ما نازل کردیم. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودی که این نزول به نحو تجلی است نه تجافی اولا، و به نحو آویختن است نه انداختن ثانیا. این بیان نورانی است امین سلام الله علیه که در نهج البلاغه قرآن را معرفی میکند، به فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رأوه، خدای سبحان در قرآن کریم برای مردم تجلی کرده است، منتها مردم متکلم را نمی بینند. تجلی با تجافی فرقش این است که در تجافی یعنی جا خالی کردن، وقتی شیئی در یه مرحله بالا هست در مرحله پایین نیست، وقتی در مرحله پایین آمد مرحله پایین آمد دیگه در مرحله بالا نیست. این قطرات باران که نازل می شود به نحو تجافی نازل می شود نه تجلی، یعنی وقتی که در صد متری زمین است تو زمین نیست، وقتی به زمین آمد دیگه تو صد متری نیست، این میگن تجافی. اما تجلی آن است که شی در مرحله بالا هست و وقت تنزلی دارد، تمثلی دارد، تجسلی دارد و تجسمی دارد، همه مراحل را به عنوان رقیق شدن طی میکند. و وقتی که در بالا هست در پایین هم هست، وقتی هم که پایین آمده در بالا هم هست. به عنوان نمونه بر اساس من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اگر یه محققی حالا یه در فقه یا در اصول یا در حکمت و کلام و تفسیر یه در علوم تجربی ریاضی هندسی در یکی از این دانش‌های تجربی دیگر این یه مطلب عقلی را یه قانون کلی را که فهمیده باشد، بعد به این فکر است که من این مطلب را برای مخاطبانم چیجور منتقل کنم، به مخاطبانم چیجور منتقل کنم، به چه زبانی بنویسم، چیجور بنویسم، فارسی باشد، عربی باشد، برای او یه مقدمه و چند فصل یه خاتمه ذکر میکنم. اینا را اول بعد از اینکه اصل قاعده را فهمید در درون خود به وسیله قوای خیال و امثال قوای خیال ترسیم میکند، الگوبرداری میکند، نقش بندی میکند، بعد شروع میکند به 1 ساعت سخنرانی کردن یا 10 صفحه یا 20 صفحه نوشتن. اون چرا که در عاقله این محقق هست قبل از گفتن و بعد از گفتن یکسان است، اون سر جاش محفوظ است. همون را تنزل داد، به صورت عبری یا عربی یا فارسی در آورد در محدوده خیال، و همون را به صورت مقاله یا سخنرانی در آورد در سطح آهنگ یا نقشه به دیگران منتقل کرد. این یک ساعت سخنرانی یا یک مقاله که الان به صورت کتاب در آمده است، این تجلی یافته اون معنای عقلی اوست. این طور نیست که اون چی که در عقل او بود او نازل شده الان آمده رو کتاب، دیگه چیزی در عقل او نباشد. این تجلی آن است نه تجافی آن. یه وقت انسان عشق میریزد، گریه میکند، این تجافی است. این عشق مادامی که پشت پرده است، در روی گونه نیست، وقتی به گونه غلطی دیگه پشت پرده نیست، این میشه تجافی عشق، چون یه امر مادی است. اما وقتی محقق اون مطلب معقول را که عاقله او درک کرده است به صورت یک مقاله یا سخنرانی در می آورد، این چنین نیست که اون چی که در عاقله اوست مثل عشق ریخته باشه روی کتاب، دیگه چیزی تو عاقله او نباشه، چون هم در عاقله او هست، هم در خیال او هست، هم تو کتاب یا نوار، این میشه تجلی. پس بین تجلی و تجافی فرق است. خدای سبحان قرآن را به نحو تجلی فرستاد، اما این قطرات باران به نحو تجافی نازل شدن. باران را، برف را، تگرگ را که خدای سبحان نازل کرد، اینا وقتی بالا بودن پایین نبودن، وقتی پایین آمدن دیگه باران نیستن. البته ریشه اصلی همه اینها که در مخزن غیب است، یه موجود مجرد است که من شأن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. بنابراین فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون یرعوه. خدای سبحان در قرآن تجلی کرده است، منتها اینا نمی بینند، نه دیدنی نیست، البته با چشم ظاهر که نخواهند دید، چون لا تدرک الابصار به هو یدرک الابصار، ولی با چشم باطن می شود، با حقیقت ایمان می شود، لکن تدرک القلوب به حقایق ایمان. اگر تدرک القلوب به حقایق ایمان شد، فرمود می شود انسان وقتی که خدمت قرآن کریم باشد متکلم را با چشم دل مشاهده بکند، منتها اینها نمی بینند، نه دیدنی نیست. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعه. پس قرآن است، جمع است، منسجم است، یک، و به نحو تجلی هم است، دو، و قهرن مطابق با اون روایات هم خواهد بود که به ما فرمودن و اعتصموا بحبل الله، معناش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون حدیث معروف اینی تارک و مستقلین فرموده که کتاب الله است، که اعتصم طاهرین علیه السلام، یکی ثقل اکبر است، دیگری ثقل اصغر. اون که ثقل اکبر است کتاب الله است، احد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی و طرف الاخر و بعیدیهم. این ثقل اکبر یعنی این قرآن کریم را خدا آویخ نه انداخت. یه طرف قرآن به دست خداست، طرف دیگر به دست شماست. بعتصمو بحبل الله، چون قبلا هم ملاحظه فرمودید اگر حبل یعنی تناب یه جای آویخته نباشد، یه جای انداخته باشد، این تناب انداخته مشکل خودش حل نمی کند، کسی باید او رو نگه بدارد. اعتصام به او، چنگ زدن به او چه اثری بتونه داشته باشه؟ اعتصام به حبلی اثر دارد که این حبل به جای بلند مستحکمی بند باشد، وگرنه انسان تناب رو بگیرد، خب از این تنابهای بافته کنار مغازه فراوان است، اعتصام به اینا چه مشکلی رو حل میکند؟ کسی که افتاده است باید تنابی را بگیرد که گسستنی نباشد، این همون عروه وسطی است که در انفصام ده یک به جای بلندی بسته باشد که به ید الله سبحانه وتعالی، اون هم قابل گسستن نباشد چون به کل شئن قدیر است. لذا فرمود احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و به ایدی کن. و انسان در حقیقت وقتی این قرآن را میبوسد، میبوید، تنابی را میبوسد و میبوید، یه طرفش به دست خداست. به همین اندازه ارتباط کافیست برای عرض ادب. بنابراین این یک کتابیست آویخته نه انداخته، و چون از این عربی تا لقاء الهی علوم نامتناهی است، لذا کسی نمیتواند بگوید با پیشرفت‌های علوم، با پیشرفت‌های بشر، قرآن گذشته مال 14 قرن قبل چگونه میتواند مشکل علمی یا عملی جامعه را حل کند؟ بله دیگه، اصلاح طاهرین همین است دیگر، چون لن یفترقا. این رو فریقه نقل کردن، هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی نقل کردن، که هر جایی که قرآن کریم هست اصلاح طاهرین علیه السلام هستن، هر جا که اصلاح طاهرین علیه السلام هستن قرآن کریم هستن. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این چنین نیست که مثلا قرآن آویخته باشد و نور پاک اصلاح طاهرین علیه السلام انداخته باشد، اینطور نیست. اینا هم نور الهی هن آویختن، اونا هم آویختن و هرگز از هم جدا نیستن. هیچ مطلبی نیست که در قرآن کریم باشد به اصلاح طاهرین سلام الله علیه و اجمعین فاقد اون باشد، یا هیچ مقامی نیست که اینها اون ذوات قدسی دارا باشن و در قرآن کریم نیامده باشد. به علف ترقا و تالی باطل و المقدم و مثلو. بنابراین هر دو این چنینن، لکن این که فرمود احد و طرفیه به عیدیکم، معلوم شد این قرآن حبل ناگسستنی آویخته است نه انداخته. و ما نباید با قرآن از باب اینکه چون فرمود انا انزلناه همون معامله رو بکنیم که با باران اون معامله رو میکنیم. اون انداخته است و از بین خواهد رفت، این آویخته است و جهانی خواهد بود و جمع هم هست. اما عربی بودنش آسیبی به جهانی بودن نمی رساند، برای اینکه به لحاظ معنا جهانی است، یعنی به زبان بین المللی سخن می گوید. زبان بین المللی زبان قراردادی نیست. این که می بینید اینا گرچه میگن سازمان بین الملل، مجامع بین المللی، اما اینا خیال میکنن امور بین المللی امور قراردادی است، لذا میگن ما خودمون ساختیم، خودمون هم میتوانیم به هم بزنیم. کتابی میتواند جهانی باشد، بین المللی باشد، که با زبان بین الملل نازل شده باشد. زبان بین الملل نه تازی است، نه فارسی، نه عبری است، نه عربی، نه سریانی. زبان بین الملل زبان فطرت است. فطرت است که انسانیت انسان، هویت هر کسی را تعیین کند، به زبان فطرت سخن گفته است. منتها را عربی بودن برای اینکه وجود مبارک پیامبر عربی است. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. بالاخره هر پیامبری در هر سرزمینی که مبعوث بشود، اولین کاری که میکند با مخاطبان خود سخن میکند، اونها هدایت میکند. مخاطبان او هم لغت او، یعنی باید به زبان اونها کتاب بیاورد، به زبان اونها حرف بزند. یکی عبریست، یکی عربیست، یکی تازیست، یکی سریانیست و مانند آن. به تعبیر بعض از آیون لغت قومیست اما معنا قیم است، نه قومی. این قیم بودن به فطرت برمیگردد، به دین القیم و دین قیم و فطرت الله التی فطر الناس علیها. این اصول ارزشی، این دیگه عبری و عربی ندارد، که عدالت، فهم، علم، عقل، تواضع، اخلاق، اینا که عربی و عبری نیست. بنابراین تنها کتابی میتواند جهانی باشد که با زبان جهانیان نازل شده باشد و با زبان جهانیان حرف بزند، و اون زبان فطرت است. قرآن کریم به زبان فطرت نازل شده است که یسیر لهم دفائن العقول، همین است، اون فطرتها را شکوفا میکند. چیزی برخلاف فطرت در دین نیست، چیزی مقتضای فطرت باشد و دین نگفته باشد نیست. بنابراین گرچه تلیعه نزولش به صورت عربی است، اما همین پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم طول نکشید که در اطراف او صهیب از روم آمده، بلال از حبشه آمده، سلمان از ایران رفته. خب این سلمان فارسی، اونم صهیب رومی، اونم بلال حبشی با ابوذر عربی کنار هم جمع شدن، این معارف گوش میدادن. یکی از شرق آمده، یکی از غرب آمده، یکی از شمال آمده، یکی از جنوب آمده، با لهجه های گوناگون. نامه هایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای مردم شرق و غرب می نوشت، اونا عبری و عربی و امثال زالک داشتن یا فارسی داشتن، که عربی نداشتن. خب بنابراین عربی بودن ماره یه مقدس. قداستش به وسیله قرآن پیش آمده است، اما برتری را بعضی خواستن ثابت بکنن، تا حدودی هم موفق شدن. لذا از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست، مرحوم کلین رضوان الله علیه هم نقل کرده است که چرا عربی رو مبین گفتن. فرمود برای اینکه عربی لسانی است که یبین الالسن ولا تبین الالسن. این روایت است از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه درباره اینکه چطور عربی مبین است. فرمود به اینکه شما بسیاری از مطالب را در زبان عرب دارید، با لغت عربی بیان میکنید، ولی بخواهید به لغت دیگر منتقل کنید میبینید نمیشود، زیرا در لغت عرب، در فرهنگ عرب، با یک کلمه بسیط اون معنای عمیق فهمیده و فهمونده میشود. ولی شما بخواهید به لغت دیگر ترجمه بکنید، ناچارید از 3-4 واژه و 3-4 کلمه کمک بگیرید. تا از 4 کلمه کمک بگیرید یه معنای بسیط را بفهمانید، اثناء این نقل و انتقال بسیار از اون لطایف و ظرایف از دست انسان میریزد، میافتد. ببینید هر کلمه مثل یه بند غربال است، از کلمه دیگر جداست، از حرف دیگر جداست. انسان وقتی یه معنای عمیقی را با یه واژه و یه کلمه در فرهنگ خود میفهمد، وقتی معادل نداشته باشد ناچار است که از 3-4 کلمه کمک بگیرد اون معنای بسیط عقلی و عمیق را منتقل بکند. خب این 4 واژه 4 واژه هست، اینا که یک کلمه نیستن، که یک واژه نیستن، که اینا مثل 4 بند غربال هست. این غربال ها وسطاش خالی است، این بند ها جای اون نمه. خب اگه کسی یک قصر آب را بخواهد به وسیله یک غربالی که 4 جاش سوراخه و 4 بند داره رو این بندها بخواد منتقل کنه، اون اسنا که سوراخه، خب آب میریزه دیگه. این کلمات این طوره. این که میگن یدرک ولا یوسف، یدرک ولا یوسف، درش همینه که انسان یه معنای لطیفی را میابد، بخواهد بازگو کند، با این کلمات بازگو میکند. این کلمات مرکبند، وسطاش خالیه، اون معنای عمیق بسیط است و اون بسیط وقتی پراکنده بشه، تقسیم بشه، قابل تجزیه نیست. حالا اگه برفرزم تجزیه بشه، خیلی هاشم ریزش داره. بالاخره اینه که عربی رو گفتن عربی مبین است، یعنی تو یبین الالسن ولا تبین الالسن. معنی بسیط داره، میابد دیگه. مثل این که انسان یه حالت نشاط یا یه حالت اندوهی رو دارد، اگر خدا نکرد یه داغی رو دیده است، اون داغ که دیگه مرکب نیست، یه حرف تلخی به کسی زدن، اون خیلی افسرده شد، اون دیگه معنای بسیط است، دیگه مرکب نیست. یا خیلی خوشحال شد در یه موفقیتی، اون دیگه معنای بسیط است، مرکب نیست. اینا رو بخواد به زبان در بیاره، اون غم و اندوهش رو به زبان بیاره، یا اون نشاطش رو به زبان بیاره، میگن یدرک ولا یوسف. اونجوری که انسان داغ رو میبینه یا نشاط را ادراک میکند که نمیتواند سخنرانی کند، بگوید یا مقاله بنویسد، که اون ناچار هر 10 کلمه 15 کلمه که میاره، بالاخره یه مقدار ریزش هم داره. عربی همینطور است. خب بله، عربی را همونطور که از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است، مرحوم کلین نقل کرد، چرا عربی مبین گفتن نظیر اون که در آغاز سوره مبارکه زخرف هست. فرمود عربی یبین الالسن، میتواند زبانهای دیگر را ترجمه کند، ولی زبانهای دیگر نمیتوانند ترجمان عربی باشند. در آغاز سوره مبارکه زخرف این است: حامیم بر کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ما این رو عربی قرار دادیم تا شما خوب بتوانید بفهمید، یعنی این بهترین لسان است برای تعقل شما. در مقام ما هم در همین آیه محل بحث هم فرمود به این که ما او را عربی قرار دادیم، انا انزل الله قرآن العربی لعلکم تعقلون. در بحث های دیگر هم عربی مبین یاد شده است. خب پس معلوم می شود این انزال به نحو تجلی است، نه تجافی، و به نحو آویختن حبل است نه انداختن. و عربی بودن برای آن است که مخاطبان اولی رسول گرامی صلی الله علیه و سلم عرب بودن، وگرنه هیچ دخالتی برای قومیت نیست. عمده اون قیم بودن معناست، نه قومیت لفظ، چون که در سوره مبارکه سبع جهانی بودن رسالت اون حضرت را اشاره میکند. آیه 28 سوره مبارکه سبع این است: و ما ارسلناک الا کافتا للناس، بشیرن و نذیرن و لکن نکتر ناسی لا یعلمون. الان ما موظفیم به تورات موسی کریم، به انجیل عیسی مسیح سلام الله علیه مؤمن باشیم، به اون انجیل غیر محرف، به تورات غیر محرف ایمان بیاریم، تصدیق بکنیم، همه معارف او رو باور داشته باشیم، در حالی که ما نه عبری میفهمیم نه سریانی. خب اون کتاب برای ما هم هست دیگر، اینکه که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله. خب ما به همه کتاب ها ایمان داریم، در حالی که اون برای ما قابل فهم نیست تا اون زبان رو یاد نگیریم. مگر میشه کسی مسلمان باشد به تورات انجیل مؤمن نباشد؟ به تورات انجیل اصیل و غیر محرف. کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله. ما به ما انزل الله باید مؤمن باشیم، انشاءالله هستیم. این ما انزل الله برای ما یا به زبان ماست اگر عرب باشیم، یا به زبان ما نیست اگر عبری و سریانی و اینها باشد. پس بنابراین تلیعه نزول هرچند مطابق با زبان ما نباشد، عمده اون معانی قیم است نه لغت قومی. هر نعمتی باشد به برکت الهی است، ولی اینها قرارداد دیگه. خدای سبحان توفیق عطا میکند ما بکن من نعمتن فمن الله، این علم را، این ادبیات را، و علم الانسان ما لم یعلم، اصل علم را ذات اقدس اله عطا میکند، ولی قراردادها و وسیله خود بشر شکل میگیرد. انا انزل الله قرآن العربی لعلكم تعقلون، برای اینکه عاقل بشید، هم عقل عملی هم عقل نظری، هم مطالب را با اندیشه های ناب بفهمید، هم احکام و حکم را با انگیزه تام اجرا بکنید. و اینکه فبود انا انزل الله، برای اینکه روشن بشود قرآن با حدیث قدسی فرق دارد. قرآن کلمه کلمه، لفظ به لفظ، حرف به حرف، همه اینا از ذات اقدس اله هست. حتی اون بگوهایی هم که شنیده پیغمبر نقل میکند. وقتی ذات اقدس اله به پیامبر فرمود بگو این چنین، این بگور هم نقل میکند. این رسول امین است. معمولا وقتی یک کسی به رسول، به نماینده، به پیکش میگد برو بگو این مطلب را، این وقتی که به حضور مردم آمد اون مطلب را نقل میکند، دیگه نمیگوید بگو این را که. اما برای اینکه امانت محفوظ باشد، هر که را شنیده است میگوید. اونجا که فرمود برو بگو، اینم میگوید برو بگو. اذهب الى فرعون انه طغى فقل لاهديك الى ربك. اونجا که میفرماید قل، نه برو بگو. وقتی که رفت میگه قل. اونجا که نه اذهب است نه قل، فقط اصل آیه است یا ایها الذین آمنو میگوید. این که بعضی از موارد دارد که قل یا ایها الذین آمنو، یا قل یا ایها الذین هادو، در بعضی از موارد قل ندارد، برای که دو جور شنیده، هر چرا شنیده این همون را نقل میکند. پس لفظاً و معناً از طرف ذات اقدس اله است، برخلاف حدیث قدسی که معانیش از طرف خدای سبحان است و الفاظ در اختیار پیامبر. خب فرشته ها مأموران و مدبرات امرن دیگر، مجاری فیضن. گاهی فرشته را میبیند، گاهی فرشته را نمیبیند. نظیر اون که در مقام دنا فتدالله آمده است، اونجا از فرشته ای در کار نبود. بخشی از روایات مربوط به اون آیات پایان بخشه سوره مبارکه بقره است که ذات اقدس اله در لیله معراج آمد الرسول به ما انزل الیه من ربهی را مشافهتن از ذات اقدس اله دریافت کرده است. چون که جریان ولایت هست امیر سلام الله علیه هم نقل کرده مشافهتن در معراج دریافت کرده است. اونجا که تا حد فرشته هاست، هم فرشته ها حضور دارند و وجود مبارک پیامبر، هم فرشته ها را میبیند، هم مافوق فرشته ها را. اما اونجایی که فرشته حدی ندارد، مرحله فرشته تمام شده است، اونجا دیگه ذات اقدس اله بلا واسطه با وجود بارک پیامبر سخن میگوید. در همه موارد اونجایی که فرشته هستن متکلم خدای سبحان است، اونتا به عیدی سفره کرام برره در بخشای که حضور دارم. فمون نحنو نقص علیکه احسن قصصه بما اوحینا علیکه ها در قرآن، ما بهترین داستانها را با بیان قرآن برای شما بازگو میکنیم. اگر واقعا کسی ادبیات خوبی، گفتار خوبی، فیلم خوبی، تصویر خوبی، تکسیب خوبی، ترسیم خوبی داشته باشد که بتواند اینا را به زبان روز به جهانیان منتقل بکند، خب این میشود پیام قرآن کریم. چون هیچ رابطه ضروری بین اون معانی قیمه با لفظ نیست. لفظ ساده ترین وسیله است که بشر انتخاب کرده، وگرنه بشر اولی قبل از اختراع ادبیات و لغت و فرهنگ و امثال اینا با همون اشارات و با همون اون صداها و سیماها مسائل رو میفهمیدن و میفهموندن. این چی نیست که اگر لفظ نباشد آدم نتواند اون معانی رو منتقل بکند. منتها حالا مشکل ما این است که این فیلمسازان ما مدرسه اصلیشون وهم است و خیال، از او مدد میگیرن. اگر اونها هم درسای حوزوی میخوندن یا درسای دانشگاهی میخوندن، این مطالب را از عقل میگرفتن نه از خیال و متخیل و وهم و واهمه، بیشتر از همه از فاهمه میگرفتن، بعد واهمه و خیال را ابزار کار قرار میدادن. این فیلم ها کاملا همون کار کتاب علمی را میکرد، یعنی مطالب را کاملا می توانست منتقل کند. اما شما ببینید جریان سریال هست امیر سلام الله علیه، خیلی تلاش و کوشش شده، سعی همه شو مشغول، اما در حد یه روزخانی ارائه شده. جنگ جمل است و زدن است و بردن. او دیگه نهج البلاغه علی رو نمیتونه سلون قبلا تفقیدی رو نشون بده، فنی به طرق سماع اعلام نی به طرق الارض. اون خطبه هایی که ابن عمر حزید میگه من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار خوندم، هر بار میخوندم احدثت فی عادتم روعا، این رو نمیتونه منتقل کنه. نه، اگه چندین سال درس حوزوی و دانشگاهی بخونم یا این بزرگوارا عهده‌دار تدوین فیلم نام باشن، بگن این مطلب است، این چنین اون چنان بازی کن، وقت این فیلم میشه شرح نهج البلاغه، دیگه نمیشه قصه جنگ جمل. این دیگه امام علی نیست، این امام علی روزخونی است. خب کیه که قصه جنگ جمل و اینها ندونه، جریان امر عاص ندونه، جریان ندیده باشه ده بار. اونی که تو کتابهای نظیر کتابهای ساده است، این به این صورت در آمده. این کار کار بسیار خوبی است، اما مقدمه راه. الان این هم جران قصه انبیاء دیگر رو می سازن. اگر واقعا کسی بتواند داستان پیامبر را عاقلانه و عالمانه فیلمنامه‌اش از حوزه بگیره، از دانشگاه بگیره، بعد بازی کنه، خب شما 1 میلیارد مخاطب دارید در جریان همین هستی یوسف، حداقل 1 میلیارد. این بردش از همه کتاب‌ها بیشتر است. جریان هستی عیسی هم همین طور بود. این که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، امروز لسان قوم همین دوربین است و فیلم. اگر کسی امروز بخواهد با جوان و نسل جوان سخن بگوید، باید به زبان دوربین و فیلم حرف بزند. منتها این باید بفهمه عاقلانه مطلب چیست، رابطه‌اش رو با بازیگرا کم بکنه. اون هنرمندا باید که از مرحله خیال و توهم بگذرن، به فهم و عقل برسن، از اینها مایه علمی بگیرن، تغذیه بشن. این همکاری حوزه و دانشگاه، همکاری حوزه و هنر در همین دلیل است. اومد شما بیدید یه مجلسی تشکیل بدید که 1 میلیارد مستمع دارد، دفعتا واحده. این کار و ما ارسلنا من رسول الله برسان قومی این بود. تنها این چی نیست که انسان با کتاب حرف بزند. الان اگر کسی بتواند با کتاب حرف بزند، اون حوزه نفوذ و بردش بسیار کم است. با سخنرانی، با کتاب نوشتن، با مقال نوشتن. ولی با زبان هنر بخواهد حرف بزند، میبینید 1 میلیارد مستمع دارد. منتها اونا عزیزان باید عنایت کنن که این فیلم هست امیر سلام الله علیه، این علی ابن ابی طالب جمل است، نه علی ابن ابی طالب نهج البلاغه. علی ابن ابی طالب نهج البلاغه را 5-6 سال از محققان نهج البلاغه باید کمک بگیرن، علی ابن ابی طالب تسلیم کنن، بعد 3-4 سال هم زحمت بکشه این منتقل بشه اون معقول به موهوم، 2-3 سال هم زحمت بکشه اون موهوم بشه متخیل، 2-3 سال هم زحمت بکشه اون متخیل بشه محسوس، تا در ظرف این ربع قرن یه فیلم علوی ساخته بشه. بعد وقتی که ساختن دیگه، الله عادت کردن دیگه، این فاصله ها کم میشه. الحمدلله رب العالمین.